ساعت 9 شب در روز یکشنبه 14 دی در تهران از پراگ و رادیو فردا، من امیر پوریا با شما هستم در این بخش خبری 15 دقیقه ای. ایران با کره جنوبی برای تهاتر پولهای بلوکه شده با واکسن کرونا مذاکره می کند. یک گروه شبه نظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی میگوید قصد حمله به سفارت آمریکا در بغداد را ندارد. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از مذاکره با این کشور برای تهاتر پولهای بلوکه شده ایران با واکسن کرونا خبر داد. حسین تنهایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مواد پتروشیمی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و دارو به عنوان دیگر مواردی نام برد که برای تهاتر با کره جنوبی در نظر گرفته شده. روز جمعه یک محموله هوایی واکسن از کره جنوبی به ایران ارسال شد که به گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران واکسن آنفلوانزا بوده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند به علت تحریم‌های بانکی 8.5 میلیارد دلار از پول‌های ناشی از فروش نفت به کره جنوبی در بانک‌های این کشور بلوکه شده و بانک‌های کره برای نگهداری این پول دستمزد هم می‌خواهند. بر اساس تحریم‌های آمریکا، ایران تنها می‌تواند از این دارایی‌ها برای واردات کالاهای انسان دوستانه مانند مواد غذایی و دارو از کره جنوبی استفاده کند. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که قصد حمله به سفارت آمریکا در بغداد را ندارد. ابو حسین الحمیداوی دبیر کل گروه کتائب حزب الله روز یک شنبه با انتشار بیانیه ای گفت ما وارد سفارت آمریکا نخواهیم شد و قصد براندازی دولت عراق را نیز نداریم. حمیداوی اضافه کرد هنوز فرصت وجود دارد. سفارت آمریکا در ماه‌های اخیر هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی شیعه قرار گرفته و آمریکا انگشت اتهام را متوجه ایران کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه اسرائیل را به توطئه حمله به آمریکایی‌ها در عراق متهم کرد تا بدین ترتیب به تصور او ایالات متحده را به جنگ با ایران بکشاند. این ادعای محمد جواد ظریف را وزیر انرژی اسرائیل روز یکشنبه یاوه‌گویی و بی‌معنا توصیف و آن را تکذیب کرد. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز یکشنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش ایسنا در این تجمع که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده است.
اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، اعضای محترم کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام. میدانیم که کمتر کسی از شما تا به حال برای دیدن نمایشی ارزشمند و عالی به تئاتر آمده است. شما هنرمندان تئاتر را نمیشناسید. به ما بگویید برای شکوفایی زبان و شعر و داستان و رمان این سرزمین چه کردید؟
بخشی از بیانیه خانه تئاتر در اعتراض به شرایط معیشتی اهل تئاتر بود که با صدای حمیدرضا نعیمی از اعضای این خانه شنیدید. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده. به دنبال فراگیری ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایش، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی منتشر شده است. و اما به سراغ یک گزارش بریم درباره موضوع بسیار مهم واکسن کرونا که همچنان تناقض‌هایی در بیانات مسئولین ایرانی درباره آن به گوش می‌رسد. انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در بیانیه‌ای که شنبه 13 دی منتشر کرد از ضرورت خرید واکسن کرونا سخن گفت. در مصاحبه دیدگاه‌های دکتر کاظم عطاری رو جویا شدم از آمریکا که به اتفاق می‌شنویم.
آقای دکتر، دلیل بیانیه انجمن ایمونولوژی از نظر شما چیه که یک نوع احساس مسئولیت به نظرتون توش جاری است یا فقط واکنشی است به سلب مسئولیتی که نهادهای دیگر از خودشون داشتن در زمینه خرید واکسن کرونا؟
در واقع میشه گفت که هر دوتای اینها عاملی بوده برای اینکه انجمن ایمونولوژی ایران یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری بکنن. واقعا مسئولین تعللی که در زمینه تهیه واکسن، حالا به هر شکلی که هست، دارن اصلا توجیهی نداره. و همین که انجمن ایمونولوژی ایران این اولین بار نیست که در بحران کرونا واکنش نشون میده. قبلا ما دیدیم در مقابل صحبت‌های غیر علمی آقای روحانی که گفته بود ما باید صبر کنیم تا 70 میلیون نفر مبتلا بشن و به ایمنی جمعی برسن، در مقابل اون واکنش نشون داده بود و گفته بود که در این حال اگر ما با این روش پیش بریم 2 میلیون نفر از جمعیت ایران رو ما از دست خواهیم داد و این فاجعه ای هست که اصلا باورش هم بسیار سخته. مورد دوم در مورد بود که به هر حال در مورد تهیه واکسن نحوه اون بود و الان این واکنش سومی که انجمن ایمونولوژی داده نشون میده که اینها نسبت به مسائل سلامتی مردم یه مقدار بیشتر حساس هستن و در واقع احساس وظیفه میکنن. مشکل اساسی تر این هست که ما هرچه بیشتر به ویروس فرصت زیادتری بدیم که این بقا پیدا بکنه و گردش بیشتری بین مردم پیدا بکنه، به خصوص در وضعیت حال حاضر که خب آلودگی هوا هم بیشتر شده، باعث این میشه که موتاسیون ها و جهش های بیشتری در ویروس اتفاق بیفته و اینها نگرانی هایی هست که نکنه در آینده واکسن هایی که الان ما داریم تاثیر نکنه و باز نیاز به زمان بیشتری داشته باشیم برای کنترل اون.
آیا این دیدگاه به نظر شما میتونه از دلایل بیانیه انجمن ایمونولوژی باشه؟ یعنی برخلاف آن تصور یا تفکر یه مقدار کندی که میگه باید صبر کنیم تا معلوم بشه که واکسن‌های موجود میتونن از ویروس جهش یافته جدید هم جلوگیری بکنن و بعد شروع به خریداری بکنیم؟
خب آنچه مسلم هست این هست که ما نمیدونیم طی ماه‌های آینده چه جهش‌هایی در ویروس اتفاق خواهد افتاد، اما واقعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم فعلا حتی این سوشه و این نمونه و واریان جهش یافته هم باز هم نسبت به واکسیناسیون مقاومتی نداره و از طرفی هنوز این نمونه در واقع جهش یافته هنوز درصد بسیار زیادی از تعداد ویروس های کل رو تشکیل نمیده. پس به همه این دلایل باعث میشه که ما فعالیت واکسیناسیونمون رو بسیار سریعتر و هجومی‌تر شروع بکنیم قبل از اینکه اجازه بدیم تا تغییرات دیگه‌ای در صورت بگیره. پس اینی که ما بخوایم صبر بکنیم و بهانه بیاریم ویروس داره جهش پیدا میکنه، صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، این کاملا این حرف غیر علمی هست. ما باید در اصطلاح ایرانیش میگن باید در نطفه خفه بکنیم این موضوع رو، به دلیل اینکه اجازه ندیم تا در واقع اون جهش های آینده اتفاق بیفته.
چه برداشتی میشه از سیاست کنونی جمهوری اسلامی درباره واکسیناسیون علیه ویروس کرونا داشت به نظر شما؟
من فکر میکنم که بر سیاست الان جمهوری اسلامی بی سیاستی است و در واقع نداشتن هیچ پلن و هیچ ایده و هیچ استراتژی در برخورد اون. اگر نگاه بکنید به خبرهای 2 هفته اخیر میبینید که هر روز صحبت‌های روز قبل خودشون رو اینها دارن تغییر میدن و دارن تکذیب میکنن. یک روز میگن ما میخوایم واکسن چینی بخریم، از سینوواک بخریم، روز بعد میگن که نه از سینوواک نمیخوایم بخریم، میخوایم از سینوفارم بخریم. اینها درسته 2 تا اسم هست ولی 2 موضوع کاملا متفاوته. سینوفارم تونسته تاییدیه‌های مختصری رو کسب بکنه، اما سینوواک واکسنیه که از تمام کشورها رونده شده. از طرفی میگن ما میخوایم با کوبا تولید مشترک داشته باشیم، بار دیگه واکسن ایرانی میخوان تولید بکنن، مقداری واکسن فایزر میخوان وارد بکنن و بعد همه اینها تکذیب میشه، میگن هنوز هیچ واکسنی تو دستور خرید ما نیست. این نشون میده که هنوز متاسفانه اینها یک استراتژی واحدی در برخورد با کرونا و واکسیناسیون مردم ندارن و این در حالی هست که تمام کشورهای اطراف ما، حتی کشورهایی که به اندازه ایران بهره مند نیستن، هم واکسیناسیون خودشون رو شروع کردن و ما هنوز در فکر این هستیم که چه بکنیم و فقط کارشون این شده مسئولین که به رسانه ها جواب بدن و حرف خودشون رو تکذیب بکنن، اگر گزارشی منتشر شده اون رو یه جوری توجیه بکنن.
دیدگاه دکتر کاظم عطاری از آمریکا بود درباره وضعیت خرید یا تولید واکسن کرونا در ایران. و اما خبری دیگر، میشل اون رئیس جمهوری لبنان در واکنش به سخنان فرمانده هوافضای سپاه پاسداران که گفته بود توان موشکی لبنان به ایران وابسته است، در صفحه توییترش نوشت لبنان هیچ شریکی در حفظ استقلال کشور، حاکمیت بر مرزها، قلمرو و آزادی تصمیم گیریش ندارد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد گفته بود که توان موشکی در غزه و لبنان با حمایت ایران حاصل شده. در همین حال حسین الوجه مشاور مطبوعاتی سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز در توییتر خود نوشته است برخی از مقامات ایرانی اصرار دارند با لبنان به عنوان یک استان ایران برخورد کنند و در تلاشند تا مردم لبنان را در جنگ‌های حکومت ایران با جامعه جهانی قرار دهند. او تاکید کرده که لبنان کشوری آزاد و مستقل است و در خط مقدم مقابله با ایران نبوده و نخواهد بود. در پی اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر احتمال اقدام اسرائیل برای بروز جنگ بین ایران و آمریکا، یک مقام بلندپایه اسرائیل به این سخنان واکنش نشان داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز پیش از این بدون ارائه شواهدی در توییتر خود نوشته بود اطلاعات تازه از عراق حاکی از آن است که عوامل اسرائیل در حال به گفته او توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ساختگی به جنگ با ایران بکشانند. دیدگاه مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل را در مورد این موضوع جویا شده ایم که به رادیو فردا چنین گفت:
نظر شخصی من این هستش که آقای ظریف به شدت نگران هستش که الان کسانی هستن در جمهوری اسلامی ایران که میخوان با آقای ترامپ تسویه حساب بکنن و آقای ظریف خودش میدونه که چنین حمله آقای ترامپ میتونه برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تموم بشه، نه فقط از دیدگاه نظامی چون آمریکا برتری بسیار بزرگ نظامی داره علیه ایران، بلکه در حوزه دیپلماسی چون ایران باعث به زودی وارد مذاکرات بشه با آمریکا. پس اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه به نیروهای آمریکایی، این مذاکره رو برای دولت بعدی آمریکا میتونه سخت‌تر بکنه. پس به نظر من آقای ظریف الان اومده دست پیش رو گرفته که پس نیفته به قول معروف و از الان میخواد میشه گفت صدمه چنین حمله علیه آمریکا رو کم بکنه با به وجود آوردن یک تئوری توطئه که بله اگر همچین چیزی بشه اصلا ما نیستیم، این اسرائیلیا هستن و اینجوری میخواد آقای ظریف میشه گفت ماجراجویی بعضی از گروهای تندرو در جمهوری اسلامی علیه آمریکا رو قیمت دیپلماسیش رو حداقل میخواد برای جمهوری اسلامی کمتر بکنه. تا اونجایی که من دیدم در اسرائیل الان به نظر میاد که نگرانی وجود داره از اینکه ایران به دنبال بهانه هستش برای حمله به اسرائیل، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران دیدگاهش این هستش که اسرائیل در کشته شدن فخریزاده دست داشته و اخیراً هم در رسانه‌های اسرائیلی ما دیدیم که تخمین زده شده که به احتمال زیاد ایران یا از عراق یا از یمن استفاده خواهد کرد برای حمله طرفی جویانه خودش علیه اسرائیل. پس احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی تا حدی به دنبال بهانه‌جویی باشه، ولی به نظر من جمهوری اسلامی ایران چنین حمله‌ای براش آسون نخواهد بود. پس پیدا کردن بهانه مشکل رو برای جمهوری اسلامی حل نخواهد کرد، چون برای جمهوری اسلامی بزرگتر از حمله کردن به اسرائیل پاسخ و واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی از خاک عراق و یا خاک یمن خواهد بود، چون این حمله میتونه برای جمهوری اسلامی ایران گران تمام بشه، به خصوص اگر اینکه حمله جمهوری اسلامی وسیع باشه علیه اسرائیل، امکان اینکه اسرائیل در واکنش به نیروگاه‌های سپاه پاسداران در داخل خاک ایران حمله بکنه اون هم وجود داره.
دیدگاه مئیر جاودانفر رو درباره احتمال حمله بین ایران و اسرائیل شنیدید و به این ترتیب این بخش خبری ما به پایان میرسه. تا مجله شامگاهی با رادیو فردا همراه باشید.